تشخیص و هم درمان، همه اینها قابل پیشگیری و کنترل هست.
و امروز نقشش یه مقدار کم رنگ تر شده، یعنی اگر بخوایم بگیم که دیگه خیلی اینا عامل اصلی هستن، بله. اینا دیگه مقداری به حاشیه رانده شدن ولی از دلایل محسوب میشن.
بله، ما اینها رو در واقع برای مادرانی میگیم که هیچ گونه خدمات در واقع غربالگری قبل از بارداری و طی دوران بارداریشون رو نداشتن. برای این افرادی که در واقع کیس های ناشناخته هستن و اصلا مراجعه به پزشک نداشتن، ممکنه این اتفاقات محتمل باشه، ولی برای مادرانی که در واقع آگاه هستن و مراجعه کردن از قبل از بارداری، حداقل یک ویزیت پزشک هم داشته باشن، همه اینها مشخص میشه.
بله.
مشکلی برای مادر پیش نمیاد.
ولی خب میرسیم به مسائل و واقعیت اجتماعی امروز، میبینیم که این بالا رفتن سن ازدواج، سن فرزندآوری، خب مادری که در سن بالاتر حامله میشه، همراهی با دیابت، اینا خب گرفتاریهای جدید واست که علارغم پیشرفت‌های پزشکی، به هر حال تغییرات اجتماعی فرهنگی که اتفاق افتاده، روی این مسائل بیشتر ما باید واقعیت‌ها رو بازگو بکنیم. عزیزان شنونده، حتما در ادامه برنامه همراه ما باشید. بیشتر میگیم راجع به سن مادر به عنوان یک عامل صحبت میکنیم و میخواییم که بیشتر عواملی رو که قابل پایش هست و قابل غربالگری و اینکه مادر با آگاهی از اون میتونه تحت کنترل خودش در بیاره صحبت بکنیم درباره پیشگیری از سقط در برنامه مادرانه. اما علاوه بر مطالبی که اینجا تقدیم حضورتون میشه، ما شرایطی رو باش مواجه هستیم در کشور که نیاز هست هممون دست به دست هم بدیم و با این وضعیت ناترازی که مواجه هستیم، ما هم مشارکت بکنیم در صرفه‌جویی مصرف انواع انرژی برای اینکه سایر هموطنانمون گرفتار قطع گاز و برق نشن.
بیایید با هم برای یک زمستان گرم و سبز تلاش بکنیم. با استفاده از وسایل گرمایشی جانبی مثل پتو و لباس‌های مناسب میتونیم دمای خونه رو در حد مطلوب نگه داریم و بدون اینکه دما رو بالا ببریم، از فضای مطبوع و گرم خونمون لذت ببریم.
هموطن گرامی، در مواقع مصرف بالا و احتمال افت و قطع فشار گاز، چنانچه در منزل از یک بخاری گازی یا یک وسیله گرمایشی استفاده کنید، با قطع گاز مواجه نخواهید شد.
همچنان شنونده برنامه یه مادرانه هستید از رادیو سلامت و ما اونچه که ما در این برنامه داریم در موردش گفتگو میکنیم، سقط هست و امکان پیشگیری از سقط. خانم دکتر الهام زارع همراه ما هستن، ایشون دکترای بهداشت باروری هستن و در استودیو حضور دارن. پاسخگوی پرسش های شما خواهند بود. شما هم هر پرسشی درباره امکان پیشگیری از سقط دارید، از طریق 30102 با ما در میون بگذارید. 2265-2876 هم شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. خانم دکتر، یه مطلبی رو من اشاره کردم، یک گرفتاری که ما الان داریم، این ازدواج دیر هنگام، فرزندآوری دیر هنگام، به حال سن و سال مادر که بالا میره، امکان مشکلات و بیماری های زمینه ای هم بیشتر میشه. علاوه بر اون مشکل چاقی که الان ما تو سنین مختلف همون از نظر آماری میبینیم و یک مشکل مطرحه، این رو در موردش صحبت میفرمایید که چقدر میتونه تأثیر گذار باشه و اصلا از نظر آماری بین افرادی که وزن بالایی دارن، بی ام آی بالا یا شاخص سود بدنی بالا دارن، سن و سال بالاتری دارن، اینا ارتباط مستقیم با سقط پیدا میکنه و موارد سقط؟
بله، به موارد خوبی اشاره کردین. در واقع ما همیشه توصیه‌مون این هست که بارداری در سنین کمتر، خب عوارض کمتری نسبت به بارداری در سنین بالاتر داره. همطور که ما بالاتر میریم و بدن ما در واقع سن و سال بیشتری رو تجربه میکنه، احتمال بروز بیماری‌ها در یک فرد، یک خانم نرمال هم بیشتر میشه، چه برسه به یک خانمی که میخواد در واقع بارداری رو تجربه کنه. و این یه چیز نرمال هست، نه فقط به خاطر خود بارداری که این اتفاق میفته، به خاطر شرایط بدنی خودمون هم هست. ولی ما همیشه میگیم سن ایدئال بارداری تا 35 سالگیه، ولی الان تا 45 سالگی هم هیچ مشکلی خانم ها برای باردار شدن ندارن و در صورتی که چکاف و غربالگری هاشون انجام داده باشن، بیماری زمینه خاصی نداشته باشن، باز هم امکان سقط خیلی برای اینها بالاتر نمیره. از لحاظ آماری نشون داده شده که با افزایش سن میزان سقط بالاتر خواهد رفت، و این افزایش و آمار بالاتر رفتن اونقدر نیست که بخواد مادر مادر رو نگران کنه و بگه که من چون سنم بالا رفته پس احتمال سقطم هم بیشتر میشه. اینطوری نیست. یعنی هنوز شانس بارداری سالم و پابرجا و اینکه یک بارداری رو خوب به سرانجام برسونه در یک مادر بالای 35 تا 45 سال هم خیلی بیشتر از امکان سقطش هست. ولی از لحاظ آماری بله، با افزایش سن خب امکان تمام بیماری‌ها افزایش پیدا می‌کنه. همونطور که من اگر سنم بالاتر بره امکان فشار خون تو افزایش پیدا می‌کنه، اگر هم باردار بشم امکان فشار خون بارداری تو من افزایش پیدا می‌کنه. اگر من زمینه افزایش قند خون داشته باشم، همونطور که سنم بالاتر بره بروز این مورد بیشتر میشه برام، توی بارداری هم این اتفاق ممکنه بیفته و این اصلا دور از ذهن نیست. یعنی میخوام بگم یعنی خیلی اتفاق خاصی نیست، هر چیزی با افزایش سن بالاخره عوارض بیشتری خواهد داشت. از لحاظ چاقی فرمودین، کلن اختلالات تغذیه‌ای خیلی کم باعث سقط میشن، مخصوصا لاغری. یعنی لاغری خیلی کم باعث سقط میشه و اصلا ما ارتباط ثابت شده ای بینش نداریم. کمبودهای کم و تا متوسط یک فاکتور در واقع غذایی یا تغذیه‌ای اصلا باعث سقط نمیشن، مگر موارد خیلی خیلی شدید در واقع گرسنگی که تقریبا نزدیک به قحطی باشن که اون هم بسیار نادره. یعنی آمارها نشون داده که خیلی به ندرت ممکنه که یک کسی از فقر یک ماده غذایی بارداریش دچار سقط بشه. اون هم معمولا اون فقر باعث مشکلات دیگه میشه و اون مشکلات باعث سقط میشه، نه که خود اون فقر ماده غذایی. چون طبیعت جنین و کاری که خدا کرده اینه که جنین هرچی بخواد از مادر میگیره، بنابراین برای جنین مشکلی پیش نمیاد. آمارها نشون میده مادرانی که در واقع تغذیه سالمتری دارن، از سبزیجات و فیبر بیشتری استفاده میکنن، روغنهای گیاهی و در واقع از روغن ماهی استفاده میکنن، پروتئین استفاده میکنن، میزان سقطشون کمتر هست. ولی این به این معنی نیست که برعکسش هم صادق باشه و با افزایش در واقع با کمبود در واقع مصرف این مواد ما سقط رو بالاتر ببریم. کلن افزایش مخصوصا BMI های پاتولوژیک بالای 32 و 35 با افزایش ریسک چاقی همراه هست، چون خود چاقی یک ریسک فاکتور برای سلامت تلقی میشه و باید حتما مادری که چاق هست، یعنی BMI بالا و خطرناک بالای 30 یا بیشتر رو داره، حتما قبل از اینکه باردار بشه با پزشکش مشورت کنه، نه فقط برای سقط بلکه برای عوارضی که ممکنه توی بارداری براش پیش بیاد با پزشکش مشورت کنه، از رژیم های صحیح لاغری و کاهش وزن استفاده کنه و لاغر بشه و بعد در واقع اقدام به بارداری کنه. این بهترین تصمیمی هست که یک مادر چاق میتونه بگیره. ولی باز هم جای نگران نیست. یعنی مادرهایی که چاق هستند و باردار میشن، هم باز توی بارداری ما براشون پروتکل های تغذیه‌ای داریم که باعث میشه دریافت قند و کربوهیدرات ها توشون کنترل شده باشه و از عوارضی که ممکنه چاقی براشون بذاره جلوگیری بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. با خانم دکتر زاری گفتگو میکنیم درباره امکان پیشگیری از سقط، دلایل سقط، انواع سقط. و شما شنونده عزیز هم میتونید از ما بپرسید از طریق 3102، همینطور شماره تلفن ما در رادیو سلامت 2265287. اما بخش دیگری رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد، از جنبه روانشناختی صحبت‌های خانم دکتر الهام بختیاری رو شنونده هستید.
مادر عزیز، قبل از بارداری همیشه خیلی مهمه که بپذیریم و آماده باشیم برای تغییر بزرگی که داره توی زندگیمون رخ میده. اولین نگرانی و تغییر بزرگ تغییراتی هستش که بین روابط زن و شوهر رخ میده و بعدی تغییراتی هست که در بدن مادر رخ میده. اولین و مهمترین نکته اینه که از قبل ما بپذیریم این تغییر رو، چون اجتناب ناپذیره. تغییراتی که در بدن بانوان در دوران بارداری شکل میگیره اجتناب ناپذیره. بدن بانوان دیگه به اون حالت اول بر نمیگرده. تغییراتی هست، ممکنه بدشکلی هایی باشه، ممکنه لک های پوستی باشه، ممکنه حتی خیلی از بیماری ها در دوران بارداری استارتش بخوره، چه بیماری های جسمی مثل دیابت، چه بیماری های روانی مثل افسردگی های بعد از زایمان که ممکنه این افسردگی ها اصلا از بین نره. اینها رو نمیگم که نگرانت کنم، اینها رو میگم که مهمه قبل از باردار شدن اینا رو بپذیری و در موردش آگاهی داشته باشی. همیشه در همه انواع استراب اولین مرحله مبارزه با اون استراب این هستش که ما بپذیریم و آگاهی نسبت به شرایط داشته باشیم. هرچقدر آگاهیمون علمی تر باشه، توسط متخصصین باشه، میتونیم بیشتر اعتماد کنیم. مثلا یکی از نگرانی هایی که مادرها دارن نگرانی هستش برای سلامتی خودشون بعد از زایمان. اگر که شما تحت نظر یک پزشک متخصص باشید، میتونید در مورد اون تغییراتی که ممکنه بعد از زایمان چه در بدنتون چه در روانتون شکل میگیره مشورت بگیرید و به اون اطلاعاتی که پزشک بهتون میده اعتماد کنید. لطفاً در دوران بارداری، پیش از بارداری و پس از زایمان به حرف اشخاصی که متخصص در این امور نیستن زیاد توجه نکنید. به خصوص در مورد تربیت و در مورد تقریباً همه مسائل از متخصص کمک بگیرید تا بهتون آرامش بده، این آرامش کاذب نباشه و بتونید بهش اعتماد کنید. خب نمیتونیم بگیم این استراب از بین میره، هیچ وقت از بین نمیره، چون بزرگترین تغییریه که در جسم و روان یک زن شکل میگیره، نمیتونیم از بینش ببریم، ولی با آگاهی، با پذیرش این موضوع و با همدلی که همسرمون میتونه داشته باشه، با یک رابطه سالم و خوبی که با همسر و خانوادهمون داریم، میتونیم این دوران رو با یک استراب کم، با یک خودکنترلی پیش ببریم و به سلامت ازش بگیریم.
و اما باورهایی هم مطرح هست درباره سقط، مثل بلند کردن اجسام سنگین. یا شنونده عزیزی راجب ورزش پرسیدن، عزیز شنونده دیگری راجب ارتباط زناشویی پرسیدن. این باورها رو هم بررسی میکنیم. خانم دکتر زاره پاسخ خواهند داد. خانم دکتر، راجب این که مادری فکر میکنه که من یه چیزی رو بلند و کوتاه کردم، جسم سنگین برداشتم، پله بالا پایین کردم و خودشو مقصر میدونه در این که خونریزی شروع شده، حالا رفته توی فرایند تهدید به سقط، نگرانه، یا این که اصلا متاسفانه بچه رو از دست داده و سقط شده بچه و اینو داره نسبت میده به خودش.
برای آگاهی مادر رو بهتر خدمتتون عرض کنم که معمولا سقط جنین، یعنی از دست رفتن جنین، قبل از اینکه اصلا مادر بخواد خونریزی رو تجربه کنه اتفاق میفته. یعنی اول فعالیت قلب جنین از بین میره، بیشتر مواقع البته جفت کنده میشه، و بعد تازه مادر نشانه های بالینی سقط رو در خودش میبینه، مثل درد، مثل خونریزی، مثل کرامپ های شکم و لگن. بنابراین این باور اصلا هیچ صحتی نداره که با فعالیت‌های سانحه‌ای، مثل اینکه مادر از پله بالا رفته، سقوط کرده، افتاده، یه ترومایی به شکمش وارد شده، مخصوصا در سه ماهه اول بخواد سقط اتفاق بیفته. اونقدر رحم در سه ماهه اول نقش محافظه‌گرانه و در واقع کمک کننده به جنینی که خیلی کوچیکه و در حد چند میلیمتر داره، که هیچ کدوم از اینها با قطعیت میتونم بگم باعث سقط نمیشه. یعنی احتمال اینکه ترومای شکم باعث سقط بشه، حتی پریدن، بله، خیلی کمه. و اگر بخواد حتی این اتفاق بیفته در سنین آخر بار، یعنی در سنین انتهایی بارداری، یعنی در سه ماهه سوم، ممکنه این سوانح جاده‌ای باعث از دست رفتن بارداری بشه، که اون هم دیگه اسمش سقط نیست، اون زایمان زودرس اتفاق میفته، یا کیسه آب پاره میشه. اون در واقع این ترس مادر در سه ماهه اول و دوم تقریبا هیچ، یعنی هیچ نگرانی نداره، هیچ در واقع مشکلی براش ایجاد نمی کنه که بخواد با سقوط کردن یا با یه سانحه یا با یه ضربه ای بخواد جنینش رو از دست بده. اصلا این اتفاق نخواهد.
حتی ارتباط زناشویی یه دین نگران این هستن و خودشون رو محدود میکنن، این تأثیری میکنه یا یعنی اینکه موارد خاصی هست که توصیه میشه به اجتناب؟
خیر، این حرف اصلا اساس بیولوژیکی نداره که استرس، بحث و جدل باعث سقط بشه. خیلی از افراد بعد از سقطشون تو در واقع تحقیقاتی که انجام داده دادن گفتن که ما به خاطر این استرسی که داشتیم سقط اتفاق افتاده، ولی این اصلا پایه علمی نداره و این تصورات مادر باردار هست و باید به مادرها اطمینان خاطر بدیم که خیالشون راحت باشه. این بحث و استرس هایی که در زندگی روزمره همه ما وجود داره به هیچ عنوان باعث سخت نمیشه.
ارتباط زناشویی چی؟ ارتباط با همسرشون؟
الان میگم خدمتون، لازمه که اضافه کنم به بحث قبلی که در واقع این مسئله نباید خودش باعث استراب دیگه ای بشه. استرس بیش از حد اگر باعث افسردگی و در واقع یک روان پریشی در مادر باشه که اون هم معمولا از قبل از بارداری وجود داره، اونها میتونه باعث در واقع زایمان زودرس، وزن کم زمان تولد و مشکلات رفتاری حتی در کودکش بشه و احتمال سقط رو افزایش نمیده.
عوارضش سایر مسائل.
بله بله، باعث سقط نمیشه.
بله.
در مورد روابط زناشویی که فرمودید، به هیچ عنوان در واقع روابط زناشویی باعث سقط نخواهد شد.
تحقیقاتی که خواهم نشد، مادر مثلا علائم تهدید به سقط رو داره، مثل لکه بینی داره، خون ریزی داره، یا موارد خاصیه توصیه میشه فقط تو اون مواردی که محدودیت مطرح میشه؟
100% همینطوره. ما رابطه جنسی رو در بارداری اصلا محدود نمی کنیم، مخصوصا در 3 ماهه اول بارداری که مادر تقریبا رحمش هنوز کوچیکه، در داخل لگنه و هیچ مشکلی نداره. ولی در مادرهایی که نیاز به مراقبت‌های بیشتری دارن در طول بارداری، مثل مادرهایی که جفت سرراهی دارن، مثل مادرهایی که در واقع نارسایی گردن رحم دارن، مثل مادرهایی که دچار خونریزی هستن، مادرهایی که به هر علتی باید استراحت مطلق بکنن، در این جور مادرها ما بهشون توصیه میکنیم. البته باز هم باید پزشک صلاح ببینه و با صلاح دید پزشکشون ارتباط جنسی در واقع محدود میشه، در شرایط خاصی باید اتفاق بیفته، ولی در حالت عادی و یک بارداری نرمال مشکلی نداره.
مادرهایی هستن که خواهم بیتون ممکن سابقه یک سقط داشته باشن و تجربه ناخوشایند از دست دادن جنینشون در اولین حاملگی، در حاملگی بعدی از قبل از اینکه تصمیم به بارداری بگیرن، پیشبینی خاصی احتیاج دارن، اینجا باید مراجعه بکنن یا اینکه تأثیری نداره سقط های قبلی؟
ببینین، کلن یک سقط جنین حادثه ای نیست که بخواد لزومن دوباره تکرار بشه. اگه مادر یک سقط داشته و قصد داره مجدد باردار بشه، هیچ مانعی براش وجود نداره. فقط 1% تا 2% خانم ها هستن که ممکنه بیش از یک سقط رو تجربه کنن که اون هم معمولاً به علت بیماری های زمینه یا در واقع خود ایمنی اتفاق میفته که ما بهش میگیم سقط مکرر و اون وارد کلن یک کاتگوری دیگه میشه. ولی اصلا خانم هایی که یک بار سقط کردن معمولا بعد از اون سقط بارداری های موفقی رو تجربه خواهند کرد و ما به مادرها توصیه میکنیم بعد از یک بار سقط، اگر تحت نظر پزشک نبودن، اگر در واقع آزمایشات لازم رو انجام ندادن، حتما به پزشک مراجعه کنن، هیستوریشون رو بگن، تاریخچه‌شون رو بگن.
بله.
که سقط داشتن و بررسی بشن و بعد اقدام به بارداری کنن تا خیال خودشون هم راحت بشه. ولی در کل یک سقط مسئله نیست که بخواد مادر رو دچار نگرانی کنه که این دوباره بخواد اوت کنه یا اتفاق بیفته.
خیلی پرسششون این هست که شرایط آلاینده های محیطی، همین آلودگی هوایی که ما مرتب توصیه می‌کنیم مادرای باردار تردد نکنن در این آلودگی هوا، روی سقط میتونه نقش داشته باشه؟
تا کنون مطالعاتی که بخواد این مسئله رو در واقع برای ما اثبات کنه وجود نداره که آلاینده‌های هوایی بتونن باعث سقط جنین بشن، ولی آلاینده‌های هوایی، آلودگی‌های هوا و محیط میتونن باعث عوارض بارداری مثل وزن کم جنین، مثل کوچیک بودن جنین، مثل زایمان زودرس و این اتفاقات بشن. دقیقا مثل مادرهایی هستن که سیگار مصرف میکنن، یعنی به خاطر اینکه در معرض مداوم این آلودگی ها هستن، اون هم در تمام، تازه ما میگیم مادر سیگاری یا مادری که همسرش سیگار میکشه کل 9 ماه حتی قبل از 9 ماه هم در معرض آلودگی هوا و این متغیرهای مخرب محیطی و هوایی قرار داره، ولی مادری که در آلودگی هوا مثلا 1 ماه 2 ماه از بارداریش میخواد این تجربه رو کنه، میتونیم بهش اطمینان خاطر بدیم که در مورد سقط نگرانی نداشته باشه. ولی خب برای تمام سلامتی همه ما توصیه میکنیم که در این روزهای در واقع که آلودگی هوا از مرز هشدار بالاتر میره، در به بیرون تردد غیر ضروری نداشته باشه.
خیلی سپاسگزارم برای حضورتون خانم دکتر. فقط یه اشاره آخر داشته باشیم، مصرف دخانیات و الکل فرمودید که تاثیر مستقیم میذاره روی سقط یا خیر؟
مصرف دخانیات الکل بله میتونه تأثیر گذار باشه، و اینکه ما باید حتما از قبل به مادر مشاوره بدیم بله. که مصرف اینها رو بسیار محدود کنه یا کاملا قطع کنه تا بتونه از عوارضی که بیشتر از اینکه باعث سقط بشه، بیشتر باعث عوارض دوران بارداری بله. و زایمان میشه.
مصرف دخانیات که خب توصیه هاش انجام میشه، الکل هم که اصلا از نظر شرع ما حرام هست و ما از نظر جنبه پزشکی هم همواره توصیه میکنیم به عدم مصرف الکل. اما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که به لحظه پایانی رسیدیم. حضور حامدی توزاره رو در این برنامه داشتیم و شما شنونده نازنین که ما رو همراهی کردید. برنامه مادران تقدیم حضورتون شد، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با همراهی مهمان عزیزمون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 57 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در دو گفتار پیش چند داستان پزشکی آمیخته به دسیسه‌های سیاسی را باز گفتیم و شرح دادیم. سالهای پایانی نیم هزار خلافت عباسیان است و خلفای بیخبر از آینده خوشحال از آرامشی هستند که در کنار خوشگذرانی‌های دربار می‌تواند فرصتی را برایشان فراهم کند که با خیال آسوده به احداث بناها و مدرسه های باشکوه بپردازند و به رونق دانش فکر کنند. آرامش قبل از طوفان. هدف خلیفه عباسی ناصر این بود که قدرت سلجوقیان را که در اثر جنگ های خانوادگی تضعیف شده بود به کلی در هم شکند و بر خرابه های آن به خیال خود افتخارات باستانی خلافت را از نو بنیاد نهد. شاه خارزم به تحریک وی به سپاه سلجوقیان حمله برد و آنان را مغلوب کرد و طغرل آخرین امیر از این سلسله که با طغرل بنیانگذار سلجوقیان هم نام بود نیز در میدان جنگ کشته شد. به این ترتیب خوارزمشاه بزرگترین قدرت اسلامی شناخته می شد و خلیفه که تا آن زمان برای اجرای نیات خود از او استفاده می کرد به صورتی احمقانه به جنگ با او برخاست. خوارزمشاه برای مقابله به بغداد حمله کرد. خلیفه با نومیدی به چنگیز خان سرکرده مغول متوسل گردید و چنگیز با تجهیز مغولهای بیابانگرد آسیای مرکزی را به مقصد شهرهای ثروتمند ایران ترک گفت. خوارزمشاه فرار کرد و در دیار قربت درگذشت، ولی چنگیز به دشتهای بی‌حاصل خود برنگشت. اکنون دیگر خلیفه عباسی ناصر خرسند شده بود، زیرا از تملک بلا انقطاع امپراتوری بزرگی برخوردار بود. صلح بر بغداد حکم فرما شد. دانش دوباره پا گرفت. مدارس و کتابخانه ها رونق یافت و خدمات نوع دوستانه و خیریه عمومی مورد تشویق قرار گرفت. خلیفه مست از قدرت و غرور نمی توانست نتایج و عواقب وخیم نهضتی را که راه انداخته بود پیش بینی کند. ناصر خلیفه عباسی در اواخر کار به سستی بینایی و کم حافظگی دچار شد و اداره بسیاری از امور حکومتی به زنان درباری سپرده شد و حتی مدتی امضای اسناد رسمی نیز به آنان محول گردید. در نتیجه پاره‌ای بی‌نظمی و اختلال روی نمود. گفته می‌شد کسانی که مستر کارهای بزرگ هستند در اداره کارها منافع خود را بیش از مصالح امپراتوری و خلافت در نظر می‌گیرند. این جریان سرانجام به اندازه ای آشکار شد که پزشک دربار ابوالفرج ابن یحیی که امین الدوله نیز نامیده می شد پا در میان گذاشت و به قصد بهبود اوضاع از وزیر خواست در اجرای برخی از این فرمانها که به دلیل ناتوانی خلیفه از گرفتن تصمیم بدون اطلاع وی مورد اقدام واقع می شود دست نگاه دارد. این دخالت امین الدوله بر گروه کوچکی که موفق شده بودند اداره امور را در دست خود بگیرند گران آمد و تصمیم گرفتند او را که می‌خواست مانع رسیدن به اهدافشان شود از میان بردارند. به این منظور یک شب در راه او کمین گرفتند و هنگامی که از خانه وزیر بیرون می‌آمد دو افسر سپاهی بر سرش ریختند و به قتلش رساندند. به این ترتیب مخالف دیگری در میان نبود و حکومت همچنان بدون هدف پیش می رفت. پس از درگذشت ناصر، پسرش از ظاهر و پس از او نوه‌اش مستنصر بر تخت خلافت عباسی نشست. ظاهر بیش از یک سال حکومت نکرد. مستنصر هم بدون پیشبینی سرنوشتی که در انتظار بغداد بود، 16 سال وقت حکومت خود را در زیباسازی آن تلف کرد. از بناهایی که مستنصر عباسی به ساختن آن اقدام کرد، یکی بیمارستانی کوچک و دیگری مدرسه حقوق بود که برای رقابت با مدرسه ای که نظام الملک وزیر پادشاهان سلجوقی تقریباً 2 قرن پیش ساخته بود بنا نهاد. در دوران مستنصر خلیفه در ساحل شرقی شط در محوطه بزرگ محصوری که حرم نامیده می شد زندگی می کرد. نخستین بنایی که در این قسمت ساخته شده بود قصر جعفر برمکی بود که آن را در کنار شط و با قدری فاصله از بغداد زمان خود ساخته بود و پس از او خلفای بعدی هر کدام بر آن چیزی افزوده بودند. مستنصر آخرین خلیفه ای بود که چیزی بر حرم افزود. بیمارستان و مدرسه ای که او در داخل حرم بنا کرد به نام مدرسه مستنصریه و به اختصار مستنصریه معروف است. میگویند شکوه، عظمت، زیبایی، نمای خارجی، تزئینات داخلی و اساسیه مجلل این تأسیسات جدید تمام آنچه را که بغداد تا آن زمان به خود دیده بود تحت شعاع قرار داد. سنگ بنای ساختمان در سال 626 هجری 1228 میلادی به دست شخص خلیفه گذاشته شد. مدرسه در مقابل دیوار شمالی حرم قرار داشت و از یک طرف آن شط عبور می کرد و در حقیقت به طوری که گفته می شود دیوارهای آن با آب دجله شسته می شد. در سمت دیگر مدرسه دروازه درخت بید بود که دیوار را می شکافت و مردم را به داخل حرم هدایت می کرد. مستنصریه به آشپزخانه وسیعی مجهز بود که خوراک روزانه محصلان را تأمین می کرد. گرمابه بزرگی هم برای استفاده افراد مقیم در مدرسه بود و ضمناً کتابخانه مجهزی که کتابهای علمی نادر در آن محافظت می شد. دانشجویان اجازه داشتند با قلم و کاغذی که از طرف مدرسه در اختیارشان گذاشته می شد از کتاب